والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. جلسه 21.
اللهم صل على محمد و آله و جنبنا الالحاد في توحيدك و التقصير في تمجيدك و الشك في دينك و العمى عن سبيلك و الاغفال لحرمتك والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم. اللهم
پروردگارا به روح مقدس و مطهر محمد و آل محمد درود فرست و ما را از آلودگی به پلیدی و شرک ورزی نسبت به خودت و سستی در ستایش و تمجیدت و شک و تردید در دینت، کوردلی در راه حق تو و غفلت و بیتوجهی نسبت به محرمات تو و فریب دشمنت شیطان رانده شده ایمن دار. راهکار نجات از فریب شیطان. امام سجاد علیه السلام ذیل این فراز از دعا چنین تقاضایی از خداوند دارند:
اللهم صل على محمد وآله وجنبنا الإلحاد في توحيدك والتقصير في تمجيدك والشك في دينك والعمى عن سبيلك والإغفال لحرمتك والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم. اللهم
پروردگارا ما را از فریب دشمنت شیطان رانده شده ایمن دار. به راستی چگونه میتوان در عمل از مکر و فریب شیطان در امان ماند؟ بنابر آنچه پیش از این در باب شروط استجابت دعا گفته شد، برای عملی شدن این تصمیم مهم صرف دعا کافی نیست. لازمه درخواست جدی از خداوند در نظر داشتن اسباب و عللی است که خداوند برای انجام هر کاری در نظر گرفته است. تلاش خودمان نیز یکی از آن اسباب است. هر زمان که احساس کردیم این اسباب کافی نیست و ما به یاری و مدد بیشتری از ناحیه خداوند نیاز داریم، باید به خداوند توکل و اعتماد کنیم و به یاری او مطمئن باشیم. شاید این سوال به ذهن بسیاری از افراد بیاید که اساساً چرا خدای متعال شیطان را با این ویژگی‌ها آفرید و بر سر راه حرکت انسان قرار داد؟ پاسخ تفصیلی به این پرسش در این مجال میسور نیست، اما به اجمال برای همه ما روشن است که شیطان نیز همچون دیگر اسباب و علل از عوامل امتحان و ابتلای انسان است. به همین جهت همیشه مانع کار ماست و دائم باید مراقب مکرهای او بود. خدای متعال برای امتحان و آزمایش انسان دائما او را بر سر دوراهی ها قرار می دهد و برای این کار ابزارهای مختلفی قرار داده است. بعضی از این ابزارها درونی و بعضی دیگر بیرونی است. شیطان و اعوان و انصار شیطان و در مقابل فرشتگان و مأموران رحمت الهی از ابزارهای بیرونی برای امتحان انسانند. این دو دست ابزار دائما انسان را به سوی کارهای زشت و ناروا و همچنین نیات خوب و اعمال صالح دعوت می کنند. بعضی دیگر از ابزارهای امتحان انسان درونی هستند کشش‌های درونی انسان به سوی خوبی‌ها و بدی‌ها او را به هر سو می‌کشند. هوا و هوس و امیال حیوانی و در مقابل گرایش و کشش به سوی خوبی‌ها و محبت به خداوند و اولیای الهی دو نیروی قدرتمندی‌اند که هر کدام انسان را به سوی یکی از جهات متضاد رهنمون می‌شوند. بنابراین خداوند در جهت مثبت میل به ایمان به خود و محبت به اولیا و دوستانش را به عنوان وسیله‌ای برای تقویت درونی در دل انسان‌های مؤمن قرار داده است.
ان الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون.
خداوند ایمان را محبوب دل مؤمنان قرار داد و آن را در دلهاشان مزین کرد و کفر و فسق و گناه را مبغوض دلهاشان قرار داد، چون این انسانهایی اهل رشد و ترقی هستند. به همین جهت در دل مؤمن علاقه خاصی نسبت به خداوند و اولیای الهی وجود دارد. همچنین خداوند برای تقویت مؤمنین عواملی را در بیرون از وجودشان مقرر فرموده است. به فرموده قرآن خداوند بخشی از فرشتگان را مأمور کمک و تأیید انسانهای مؤمن قرار داده است. مؤمنان گروهی هستند که به خاطر قوت ایمان به خدا و روز قیامت از نزدیکترین خیشان خیش دست شستند و خداوند ایمان را بر دلشان مکتوب کرده و با ملائکه ویژه خود آنها را تأیید فرموده است.
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات.
در این آیه شریفه مقصود از روح غیر از روح اشخاص انسانی است. روح موجودی برتر و عظیمتر از ملائکه و به تعبیری حتی برتر از جبرئیل است که در شب قدر برای تقدیم امر الهی بر ولی خدا علیه السلام نازل می شود. بر اساس این آیه شریفه خداوند متعال یکی از مأموریت‌های ویژه روح را تأیید مؤمنان مقرر فرموده است و شاید مقصود از روح مؤید مؤمنین همان باشد که در روایات به نام روح الایمان آمده است. در هر صورت این موجود شریف هرچه هست باعث تقویت و یاری مؤمنان است. در مقابل خداوند عواملی را مقرر فرموده است تا مؤید و یاور هواپرستان و اسیران در زندان شهوات حیوانی باشند. بنابراین بر اساس یک سنت کلی قرآنی و مقتضای حکمت خداوندی هم مؤمنان و هم هواپرستان به وسیله نیروهای درونی و بیرونی تأیید و کمک می شوند.
من کان یرید العاجل تعجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
خداوند در این آیه شریفه بندگانش را به دو دسته تقسیم کرده است. گروه اول کسانی که به زرد و سرخ دنیا دل سپردند و عاشق و اسیر دنیایند. ما با وسایلی به آنها کمک و اسباب رسیدن به خواسته هایشان را تا حدودی که مصلحت باشد فراهم می کنیم. البته برای این عده جهنمی را آماده ساخته ایم که در آن خار و ذلیل خواهند بود. گروه دوم کسانی که تابع حقایق ثابت و پایدار ابدی‌اند و برای رسیدن به آن تلاش فراوان دارند. ما سپاسگزار آنهاییم و این تلاش‌ها را بی پاسخ نخواهیم گذاشت. در هر صورت ما به همه این دو گروه در این عالم یاری می‌رسانیم و در راستای انتخابی که دارند اسباب و وسایلی برایشان فراهم می‌کنیم و مانع رسیدن آنها به هدفشان نیستیم.
كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
خداوند در تعبیری دیگر به این نکته تصریح دارد که ابتدا هر دو راه را به آنها می نمایانیم.
اینا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
آنگاه او را در انتخاب راه آزاد می گذاریم و پس از انتخاب راه او را در پیمودن آن راه چه راه خوب و چه بد کمک می کنیم. البته به کسی که راه خوب را انتخاب می کند و به آن راه می رود کمک خواهیم کرد تا خوبتر و سریعتر راه بپیماید. برای آن کس نیز که بیراهه را انتخاب کرده است و در آن مسیر گام می نهد وسایل پیمایش فراهم می کنیم تا بتواند گناه کند. البته لطف و امداد الهی که شامل حال مؤمنین می شود بیش از آن مقداری است که شامل کفار و گناهکاران می شود. همچنان که در آخرت هم پاداش مؤمنان 10 برابر.
من جاء بالحسنة فله 10 امثالها.
و گاه بسیار بیشتر است.
من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون.
بنابراین فلسفه آفرینش عالم دنیا امتحان و آزمایش است. اگر چنین است پس اسباب و ابزارش نیز باید فراهم باشد. خداوند این اسباب را در بیرون و درون انسان فراهم کرده است که عبارتند از نیروهای متضاد درونی مانند گرایش‌های متعالی، عقل، گرایش‌های مثبت از یک سو و هواهای نفسانی و غرایز حیوانی از سوی دیگر و نیروهای متضاد بیرونی مانند جنود الهی، فرشتگان و روح الهی از یک طرف و شیاطین انس و جن از سوی دیگر. این دو نیروی جذاب با کشش زیاد انسان را به سوی خود می‌کشند.
كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا.
از یک طرف شیاطین انسان را به راه‌های انحرافی دعوت می‌کنند و از سوی دیگر وی اصحاب و یارانی دارد که او را از شیاطین منصرف می کنند و به سوی خدا و هدایت الهی می خوانند. عامل نجات ما از انحراف و موفقیت در این میدان کارزار واقعی قبل از هر چیز شناخت راه ها و عوامل خیر و شر است تا ناگهان بر اثر جهل و غفلت به بیراهه کشیده نشویم و فریب نخوریم. برخی بر اثر برداشت‌های نادرست پنداشتند که شیطان با گروهی از انسان‌ها دشمنی خاصی دارد و بر آنها تسلط پیدا می‌کند و از همان آغاز عمر آنها را به اجبار به سوی گناه و شر و بدی می‌کشاند به گونه‌ای که قدرت هیچ مقاومتی در مقابلش ندارد. در آخر نیز آنها را به جهنم رهنمون می‌شود.
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن.
این پندار غلط از القاعات شیطان است. نظر قرآن کریم مخالف این پندار است. إنه ليس له سلطان. کار شیطان وسوسه و ارائه طریق همراه با تزیین، تهدید و تشویق است. هیچ اجباری در کار شیطان نیست. البته ممکن است انسان خود را در اختیار شیطان قرار دهد و مطیع او شود. همچنان که برخی افراد به اختیار خود مهارشان را به دست خدا و اولیای خدا می سپارند.
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور.
وقتی انسان ولایت خدا را بپذیرد و اختیار خود را به دست خدا بسپارد، خدا متصدی تدبیر امورش می شود. تا آنجا که در حدیث قدسی معروف قرب نوافل که امام صادق علیه السلام از جد بزرگوارش نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است، خداوند می فرماید کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده التی یبطش بها. من گوش او هستم که با آن می شنود و دیدگانش هستم که با آن می بیند و زبانش هستم که با آن سخن می گوید و دستانش هستم که با آن به امورش رسیدگی می کند. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در دعای وزین عرفه خطاب به خدای متعال عرض می کند الهی اغننی به تدبیر که لی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. پروردگارا من و امور مرا با تدبیر خود از برنامه ریزی و تدبیر ناقصم با اختیار و انتخاب خوب خود برای من از انتخاب و اختیارم مستغنا کن. به هر حال سنت الهی این است که اگر انسان به دستور خداوند عمل کند و او را صادقانه همه کاره و وکیل تام الاختیارش قرار دهد، فاتخذه وکیلا، خداوند هم وکالتش را میپذیرد و حقیقتاً از سوی او وکالت میکند. در این صورت او از اولیا و دوستان خدا خواهد بود.
الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
پس خداوند متصدی کارهایش می شود و هم کارهای دنیایش را تدبیر می کند و هم امور آخرتش را. در نتیجه خیالی راحت، آرام و آسوده خواهد داشت.
الا بذكر الله تطمئن القلوب.
چون این بنده‌ای نه اضطراب و فشاری خواهد داشت، نه غم و غصه‌ای، نه ترس و دلهره‌ای. دوستان خداوند چنینند و در عصر ما نیز از این نوع افراد بوده و هستند. شخصیت بزرگوار مرحوم حاج آقا رضا بهاءالدینی رحمت الله علیه یکی از آن افراد بود. ایشان مجسمه آرامش بودند. من بیش از 40 سال با ایشان آشنا بودم. در این مدت طولانی به خاطر ندارم که حتی یک حالت اضطراب، دستپاچگی، ندانم کاری، دودلی و امثال این رفتارها در ایشان مشاهده شده باشد. همیشه آرام بودند و دلی به خدا سپرده و خاطری آسوده داشتند. همچنین اگر شیطان را پیشوای خود قرار دهد و از او یاری جوید، بی تردید شیطان نیز این خضوع و خشوع را بی پاسخ نمی گذارد و بر او سلطنت می کند و او را در راستای اهداف شیطانیش یاری خواهد رساند.
انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون.
در این صورت همیشه در حال اضطراب، دودلی، دستپاچگی، ندانم کاری و دارای شخصیتی متزلزل و بی‌ثبات خواهد بود. چون این افرادی بر اثر همین روحیات پس از مدتی دچار بسیاری از بیماری‌های روحی، روانی و جسمی خواهند شد. اینان کسانی‌اند که در قبال مودت‌ها و محبت‌های خداوند راه دشمنی و کینه‌توزی را در پیش می‌گیرند. تتهبب الی فاتبغض الیک و تتودد الی فلا اقبل منک. پروردگارا تو به من محبت می‌ورزی ولی من در مقابل بغض و دشمنی تو را به دل می‌گیرم و تو با مودت و دوستی به من روی می‌کنی ولی من نمی‌پذیرم. طبیعی است که نتیجه رویگردانی از خداوند پذیرش ولایت و سلطنت طاغوت و شیطان است. انما سلطانه علی الذین یتولونه. وقتی شیطان بر انسان مسلط شد و سرپرستی و ولایت انسان را به عهده گرفت، او را به سوی نیستی و هلاکت رهنمون خواهد شد.
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئیک اصحاب النار هم فیها خالدون.
وسوسه اثرگذارترین کار شیطان. کسانی چون ما که از اولیای الهی نیستیم و خطر سیطره شیطان ما را تهدید می کند، در کشاکش نیروهای متضاد چگونه خود را نجات دهیم؟ یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین شیوه سلطه شیطان بر انسان، تصرف در فکر و خیال و قوای ادراکی اوست. ریشه همه کارهای متفاوتی که در قرآن به شیطان نسبت داده شده وسوسه است. وسوسه مأموریت و کار اصلی شیطان است. شیطان از طریق ایجاد تردید در استدلالها و براهین اصل اعتقادات را مردد و مشکوک جلوه می دهد. مثلا در ذهن جوانان این مطالب را القا می کند که از کجا معلوم این برهان غلط نباشد؟ شاید روشی که در این استدلال از آن استفاده شد خدشه‌دار باشد. شاید دیگران استدلال‌های قوی‌تری داشته باشند. دیگران نیز مانند ما انسان و عاقلند. نشانه توان و قدرت عقلی و علمی آنها پیشرفت‌های علمی و فناوری آنهاست. احتمال درست بودن ادعای آنها بالاست. بنابراین احتمالاً حق با آنهاست. تمام این موارد از وساوس شیطانی است. نوع دیگر وسوسه های شیطانی وسوسه در مقام عمل است. انسان در مقام عمل به دنبال انجام کاری است تا با انجام دادن آن به لذتی دست یابد یا از رنج و دردی فرار کند. در چنین مواردی شیطان دو کار انجام می دهد: یا اعمال بد را تزیین و انسان را به انجام آن تشویق می کند، یا از تخفیف استفاده می کند و انسان را از انجام کاری می ترساند. در مقام تزیین، شیطان در صدد کشاندن انسان به سوی لذات حرام است. در مواردی که انسان بر اثر اشتباه و غفلت کاری کرد که لذت حرامی را برایش در پی داشته است، کار شیطان وسوسه اوست تا آن لذت در نظر وی بسیار بزرگتر و خوشایندتر جلوه کند. تلقینات درونی که هر کدام از ما کم و بیش شاید آن را تجربه کرده باشیم از همین سنخ است و شیطان آن را تقویت می کند. در چنین مواردی درون ما نیروی را احساس می کند که گویی او را به سمت برخی امور می کشاند و زیبایی و لذت آن را در نظر انسان دوچندان می نمایاند. در چنین حالتی گویی نیروی از بیرون به کمک می آید و باعث تقویت این کشش می شود که حتی به بیان عرفی در این مسئله معروف عامیانه یک احساس باطل و شیطانی درونی به انسان میگوید سرکه دزدی شیرین تر از حلواست. یعنی قدرت تزیین چنان بالاست که حتی سرکه ترش را در نظر انسان شیرین جلوه میدهد. به فرموده قرآن این همان تزیین و وسوسه شیطان است. زین لهم الشیطان و اعمالهم. شیطان دزدی و تصرف در مال غیر را چنین ماهرانه تزیین و انسان را به انجام این کار زشت تهییج می کند. در مقام تخفیف شیطان در صدد بازداشتن انسان از انجام کار خیر است. مواردی که انسان در صدد انجام کاری اعم از فعالیت‌های فکری و ذهنی یا فعالیتی یدی و جسمی است که البته با قدری سختی و مشقت همراه است، روزنه خوبی برای ورود شیطان در نظام اراده و تصمیم گیری اوست. تسویف و اهمال کاری و به تأخیر انداختن کارها به خصوص در اقدامات مثبت و کارهای خیر فراهم کننده این زمینه ها از درون است. گاه انسان انجام کار خیر مانند کمک مالی به نیازمندان را در اثر وسوسه شیطان و به بهانه خستگی یا تصمیم گیری بهتر در آینده یا ترس از زیانهای احتمالی به تأخیر می اندازد. بنابراین تنبلی، تسویف، تناسایی، ضعف اراده، وارفتگی و انگیزه های ضعیف بستری آماده و مناسب برای جولان دادن شیطان در نظام ارادی و تصمیم گیری ما در جهت ترک انجام کار خیر یا تأخیر انداختن است. شاید به همین جهت در آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام به تسریع و تعجیل در انجام کار خیر سفارش زیادی شده است. خداوند در قرآن کریم یکی از خصایل نیک مؤمنان را تسریع در کار خیر دانسته است.
اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون.
مؤمنان کسانی هستند که به سوی اعمال خیر سرعت می گیرند و در انجام دادن آنها از دیگران سبقت می گیرند. فلسفه لزوم سرعت، سبقت و عجله مؤمن در انجام کارهای خیر، دفع و رفع موانع درونی، امیال و هواهای نفسانی و بیرونی، شیاطین انسی و جنی است که ممکن است او را از انجام آن باز دارد. ترس از این که شیطان زمینه‌ای پیدا کند و او را از انجام آن بترساند.
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
در واقع این شیطان است که دوستانش را می ترساند. پس اگر مؤمنید از شیطان نترسید و از من بترسید. به طور کلی
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم.
شیطان شما را از فقر و تهیدستی می ترساند و شما را به زشتی ها وامی دارد و خداوند از جانب خود به شما وعده آمرزش و بخشش می دهد و خداوند گشایشگر داناست. خداوند به مؤمنان هشدار داده است فریب شیطان را نخورند و وعده های دروغین وی را جدی نگیرند. در عوض باید به انجام کار خیر سرعت دهند تا گرفتار هوس های درونی و تزیین یا تخفیف شیطان نشوند. خداوند در قرآن کریم دروغین بودن وعده های شیطان را در قالب گفتگوی گروه هایی از اهالی جهنم به تصویر کشیده است. گروه مستضعفان و مستکبران، نخبگان و توده مردم. این دو گروه بر سر علت جهنمی شدنشان با هم نزاع می کنند.
قول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
مردم عادی و متوسط جامعه خطاب به نخبگان و مستکبران جامعه میگویند اگر شما نبودید ما مؤمن بودیم و به این سرنوشت شوم گرفتار نمی شدیم. نخبگان و مستکبران پاسخ می دهند که مقصر خودتان بوده اید. بعد از اینکه از طریق پیامبران الهی و کتابهای آسمانی راه هدایت برای شما باز بود، ما چه مانعی برای هدایت شما بودیم؟ ما کی شما را به زور و اجبار به کفر وادار کردیم؟ در ادامه این نزاع و گفتگو، باز هم مستضعفان کسانی را که بر اثر متابعت از آنها، از راه راست الهی منحرف شدند متهم می کنند و می گویند
بل مکر اللیل و النهار اذ تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا.
البته حیله و نیرنگ مدام و شبانه روزی شما باعث کفر ما به خداوند و شرک ورزی ما شده است. گفتگوی دیگری که در قرآن به آن اشاره شده، گفتگوی مردم گمراه شده با شیطان در جهنم است. این گروه گمراهی و انحراف خیش را به شیطان نسبت می دهند و او را عامل اصلی معرفی می کنند. شیطان پاسخ می دهد:
ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا
شما کسانی بودید که به دعوت خداوند به سوی حق و حقیقت پشت پا زدید و دعوت مرا لبیک گفتید. من جز دعوتی که کردم هیچ سلطه و سیطری بر شما نداشتم. البته دعوت من دعوت دروغین بود و شما این دعوت پوچ دروغین و خالی از حقیقت مرا اجابت کردید. پس به جای من خود را سرزنش کنید. در آخر شیطان به این امر اعتراف می کند که اکنون من و شما با هم مقصریم. در نتیجه هیچ کدام نمی توانیم یاور و فریادرسی برای دیگری باشیم.
ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي ان
بخش دیگری از آیات قرآن به این حقیقت اشاره دارد که نهایت وسوسه های شیطان عداوت، کینه‌جویی و درگیری و نزاع بین انسان هاست.
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن
خداوند متعال در این آیه شریفه به این حقیقت اشاره دارد که شیطان ابتدا انسان را به استفاده غلط از برخی نعمت‌های الهی تشویق و وسوسه می‌کند. مثلا آنها را وسوسه می کند و به آنها می آموزد تا از انگورهای خوب و شیرین مشروب بسازند. سپس با تزیین عملشان آنها را به خوردن و آشامیدن آن وسوسه می کند. یعنی همان ماده تلخ، بدمزه و سکرآور را برایش چنان تزیین می کند که به آن معتاد می شود. طبیعی است وقتی انسان شیطان صفت گرفتار این فسق شد، عقل خود را از دست می دهد و دیگر کسی و چیزی جلودارش نخواهد بود. در نتیجه به عداوت و بغضا و کشتار روی می آورد. او دیگر مست لایعقلی است که هیچ نمی فهمد. از چنین حیوانی هر جنایتی ساخته است. همین فرایند به سبکی دیگر درباره قمار اتفاق می افتد. وقتی گرفتار رذیله قمار شد، برای برد بیشتر و به دلیل از دست دادن مال و اموالش نسبت به دیگران کینه و دشمنی پیدا می کند و در نتیجه با آنها درگیر می شود و گاه به قتل و کشتار نیز دست می زند. همه ی انواع کارهایی را که در قرآن به شیطان نسبت داده شده است، به نوعی می توان به کار اصلی او یعنی وسوسه برگردان. ریشه اصلی همه این کارهای شیطان وسوسه است. البته وسوسه شیطان در هر مورد به اقتضای همان مورد متفاوت است. گاه وسوسه به صورت ایجاد شبهه در افکار و اندیشه هاست، گاه باعث تغییر در گرایش ها می شود و خواسته های انسان را منحرف می کند. وسوسه های شیطان در این دو محدوده باعث می شود تا افعال و کارهای انسان نیز شیطانی و نادرست انجام شود. برای اینکه تمام افعال اختیاری انسان ناشی از دو عامل است. عامل اول شناخت انسان است و عامل دوم گرایش و میل او. انجام صحیح هر اقدامی در انسان به صحت و سلامت وی در این دو عامل وابسته است. به همین جهت ما باید اندیشه خیش را از وسوسه های شیطانی حفظ کنیم، یعنی روش اندیشیدن درست و ارائه استدلال های صحیح را به خوبی یاد بگیریم و از اهل معرفت و فهم و تعقل یاری بجوییم تا در مقام شناخت تسلیم شیطان نشویم. همچنین در بعد گرایش ها و خواست ها باید مراقب باشیم تا شیطان با وسوسه گرایش ها و امیال ما را به سوی جهات منفی سوق ندهد. اگر این دو عامل در معرض آسیب وساوس شیطانی قرار نگیرد، عمل ما نیز درست و صحیح انجام خواهد گرفت. اگر از دلایل کافی آگاه نباشیم یا در این زمینه دچار شک و تردید شویم یا به هر دلیل تمایلات و گرایش‌های ما به سوی جهات صحیحی نباشد، در نتیجه اقدامات و کارهای ما نیز به درستی انجام نمی شود و مرضی خداوند متعال نخواهد بود. این که گاهی در انجام برخی کارها بسیار سستی می ورزیم و حاضر نیستیم کمترین هزینه‌ای در قبال آن بپردازیم، برای این است که شیطان با وسوسه های نهان و آشکارش یا دید و شناخت ما را تغییر داده یا انگیزه و تمایل ما را برای انجام آن کار از بین برده است. مثلا حاضر نیستیم به اندازه فقط یک ربع ساعت از خواب شبمان کم کنیم و به جای خواب نماز شب بخوانیم و از این طریق خیر دنیا و آخرت را برای خیش ذخیره سازیم. این در حالی است که در طول شبانه روز عمر ما تلف می شود و گاه به اموری مشغول می شویم که نه تنها برای ما مفید نیست بلکه بسیار مضر است. علت اصلی این عیب بزرگ تن دادن به وساوس شیطان در بخش شناخت یا گرایش هاست. وقتی از آثار و برکات معجزه آسای نماز و تهجد شبانه آگاه نباشیم یا انگیزه درستی برای انجام این کار بزرگ نداشته باشیم، طبیعی است که در قبال خدای متعال حالت خشوع و خضوع نداریم و خواندن چند رکعت نافله برای من بسیار سخت و خسته کننده خواهد بود.
و این لکبیرتون الا علی الخاشعین،
آنها که عاشق نمازند و اندیشه درستی نسبت به آن دارند می دانند نماز چه گوهر گرانبهایی است، یعنی این بخش از معرفتشان با مراقبت درست به آسیب وسوسه شیطان دچار نشده است. همچنین گرایش و میل خاصی نسبت به آن در خود احساس می کنند. پس از این بخش نیز به خوبی مراقبت کردند و این بخش هم دچار آفت وسوسه شیطان نشده است. وقتی چنین شد، حتی در شب‌های کوتاه تابستان نیز به راحتی از رخت خواب برمی‌خیزند و عاشقانه به نماز می‌ایستند. راه حفظ بعد شناخت و معرفت ما از وساوس شیطان، تلاش در به دست آوردن شناخت صحیح، تقویت قدرت تعقل و تفکر، رفت و آمد و مصاحبت با عقلا و اندیشمندان درستندیش و عالمان خود ساخته، عرضه افکار و اندیشه ها و اعتقادات به متخصصان مورد اعتماد و سنجش آن با معیارهای صحیح است. باید تلاش کرد تا به ویژه مسائل اعتقادی و دینی خود را از کسانی یاد بگیریم که خوشفکر و سلیم النفس باشند. مفتون دنیا، شیفته پست و مقام دنیا و به تعبیر روایات قطاع الطریق نباشند، چنان افرادی در خور اعتماد نیستند. فتهموه علا دینکم، پس درباره اعتقادات و مسائل دینی به آنها اعتماد نکنید. دین را باید از کسی آموخت که متقی و دارای علم کافی باشد. راه حفظ خود در مقام عمل به این است که آرام آرام با برنامه‌ای صحیح با عبادات انس بگیریم. اگر انسان با سختی و رنج‌های اولیه در انجام برخی عبادات کنار آید و آن را تحمل کند، از آن پس خداوند نیز به یاریش می‌آید و او را به چنین اموری چنان علاقمند خواهد کرد که ترک آن برای وی مشکل خواهد بود، یعنی حالتی شبیه اعتیاد به این امور در وی پدید می آید و گویی ناخواسته بدان سوی کشیده می شود و ترک آن برای وی مشکل خواهد بود. اگر چنین است، پس ابتدا باید با تمرین و تحمل سختی های اولیه خود را به آن عادت داد. همچنین ترک گناه برای کسانی که خود را به ارتکاب گناه عادت دادند قدری مشکل است. نادیده گرفتن و بی‌اعتنایی به میل و کشش نفس و وسوسه های شیطانی برای کسانی که خود را به این امور عادت دادند مشکل است. با تمرین نیز ترک این امور برای انسان سهل خواهد شد. گفتنی است عادت به گناهان بزرگ و رفتارهای ناپسند مهم از انجام برخی امور ناپسند ساده و به ظاهر کوچک شروع می شود. این اعمال ناپسند گاه چندان ساده و بسیار ناچیزند که اصلاً به چشم نمی آیند. شاید در ابتدای کار ارتکاب گناه در نظر انسان به چشم بیاید و بزرگ و مهم جلوه کند. به همین جهت انسان در مقابل آن واکنش نشان می دهد و از انجام آن خودداری می کند. شیطان ابتدا او را به انجام گناهانی به ظاهر کوچک متمایل می کند. سپس با تزیین عمل، خوف از ترک، کوچک نمایاندن، بی اهمیت نشان دادن و دیگر شگردهایش انسان را آرام آرام به آن عادت می دهد. ارتکاب این اعمال به ظاهر ساده ولی مزین و جذاب کار انسان را به جایی می کشاند که بزرگترین گناهان را از روی عادت به آسانی و با میل شدید مرتکب می شود. بنابراین برای آلوده نشدن به این امور یا رفع و ترک آن باید با مراقبت دائم به جای ارتکاب گناه و تکرار و در نتیجه عادت به آن نفس خیش را به اموری پسندیده و عبادت خدای تعالی عادت داد و انجام اعمال عبادی را در خیش به صورت عادت و ملکه درآورد انشاءالله. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.